بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چی میشه انسان به مدیریت احتیاج پیدا میکنه؟ چی شده که در حیات بشر عنوانی، شغلی، فعالیتی به نام مدیریت طرح شده؟ وقتی شما اهداف متعدد و بعضاً متنوعی داشته باشید، از نظر طولی یا عرضی، از نظر ارزشی، اهمیتی یا از نظر تنوع به هر جهت، وقتی شما چند تا هدف داشته باشید، وقتی شما چند نوع امکانات داشته باشید و ابزار، وقتی شما چند نفر باشید، وقتی شما چند نوع ملاحظه داشته باشید، ملاحظاتی برای انواع نفرات، ملاحظاتی چون افراد با هم فرق میکنن، ملاحظاتی برای انواع اهداف، ملاحظاتی برای انواع امکانات، نحوه به کارگیری هر یک از امکانات خب با هم فرق میکنن. وقتی انسان مواجه میشه با این چند نوع اهداف، امکانات، ملاحظات، افراد، مجبوره اینها رو بچینه، ترتیب براشون معین کنه، مرتبشون کنه، مجبور انسان برنامه ریزی کنه، مجبور انسان اقداماتش رو شمرده و حساب شده انجام بده، مجبور افراد تقسیم نقش بکنن، مجبورند افراد نسبتهاشون رو با همدیگه مشخص بکنن. نیاز به حقیقتی پدید میاد به نام مدیریت. در واقع مدیریت شناسایی محیط، محیطی پر از تنوع نیازها، پر از تنوع امکانات، پر از تنوع اقتضائات و ملاحظات. مدیریت شامل شناسایی محیط و به کارگیری انواع امکانات و ابزار و سازماندهی افراد برای رسیدن به اهدافی است که اونها هم تعیین تکلیف شدن و تعیین تکلیف اون اهداف یعنی مدیریت. برای مدیریت تعابیر و تعاریف مختلفی هست، ولی من سعی کردم که یک تعریف نسبتاً جامع حداقل برای نیاز بحث خودمون خدمت شما عرض بکنم. سر این تعدد به عنوان گوهر مرکزی که در مدیریت باید بهش توجه بشه خیلی باید تأمل کرد. ما موجودات بسیطی نیستیم مثل حیوانات یه هدف داشته باشیم. زنبور عسل یه هدف داره، مدیریت نمیخواد. حیوانات درشون مدیریت معنا نداره، اگرچه برای زنبور عسل هم مثلا میگن ملکه زنبور، ولی ملکه مدیر نیست، یک زاینده است، یک مخزنه، مخزن انتقال حالا اموری است که موجب تکثیر نسل و مسائل دیگه میشه، مدیر نیست. البته در حیوانات شما مدیریت یه سطوحیشو میبینید به صورت غریزی، ولی به طور کلی مدیریت مسئله حیوان نیست، مسئله انسانه، چون انسان با تنوع نیازها، با تنوع علاقمندیها و با تنوع امکانات و ابزار مواجهه. برای غذا خوردنتون مجبورید مدیریت بکنید، چون یک نوع غذا نیست و چون یک نوع نیاز به غذا ندارید، نیازهاتون هم متنوعه. اول کدوم نیاز با کدوم غذا میشه مدیریت؟ مدیریت فرایندی است که انسان بهش مجبوره به خاطر تنوعی که در درون خودش و در بیرون خودش باهاش مواجهه. حالا اگر کسی مدیریت نکرد، حرکتش در زندگی مانند سر خوردن یه قلب سنگ تو رودخانه است. دیگه میاد تا اون پایین یه چیزی ازش در میاد دیگه، یا خورد میشه یا یه دفعه میشکنه یا یه شکل تصادفاً خوبی پیدا میکنه. اما مدیریت زندگی انسان رو توأم با برنامه قرار میده و خداوند متعال یه جوری ما رو آفریده که بدون مدیریت نمیتونیم زندگی کنیم. حیوان‌ها چرا میتونن؟ مثلا میگن گربه وقتی مریض میشه میل پیدا میکنه به یه چیزی که همون دوای اوست، ولی انسان اینجوری نیست. انسان خیلی وقتا میل پیدا میکنه به یه غذایی که اتفاقا به ضررشه، و بعد تازه میشه میل انسان هم دستکاری کرد، میل گربه رو نمیشه دستکاری کرد. نوعا اینطوریه. لذا حیوان مثل یه قلب سنگی که توی رودخانه سر بخوره زندگی میکنه، انسان نه، مجبوره بگه وایسا صبر کن. تا چیزی رو میل پیدا کرد باید بگه صبر کن ببینم چند چیز رو دوست دارم. من یک چیز رو دوست ندارم. تا به چیزی نیاز پیدا کرد باید به خودش بگه صبر کن من نیازهای دیگر هم دارم. این اول مدیریت، اول انسانیت و اول دینداریه. دینداری آغازش از همین صبر کنه. دینداری آغاز دینداری از ایمان به خدا نیست. معنویت آغازش ایمان به خداست. فرجامش ایمان به خداست. مسیرش سیر و سلوک الالله. دینداری، دین یعنی یه نوع برنامه. برنامه مال کیه؟ مال کسی که برنامه بخواد. کسی که مثل قلب سنگ میخواد تو رودخونه زندگی کنه برنامه نمیخواد. بچه های ما تو مدرسه چجوری دینداری یاد میگیرن؟ خب یه شیوه غلطی البته توضیحش بدم. میگن ایمان بیار به خدا، معنویت رو اول بهشون یاد میدن، بعد بدون اینکه بهش گفته باشن تو برنامه میخوای، تو آدمی، تو مدیریت باید بلد باشی، تو باید خودتو و زندگی تو مدیریت کنی، میگن این خدا یه دستوراتی داده گوش کن و الا میری جهنم. یعنی حال همه رو از دین به هم میزنن. الان حضور شما در این مجلس که با چنین نظام آموزشی معمولاً دیندار شدید از معجزات الهی و ابا عبدالله الحسین. بابا شما دیگه کی هستید؟ ما هر چی سعی کردیم در نظام تعلیم و تربیتی رسمیمون شما حالتون به هم بخوره از دین نشد. دینداری رو از اینجا شروع نمی کنن که خدا ایمان بیار بهش، دستور داده، اون میفهمه چرا دستور داده، حرف گوش کن، حرف نزن والا میری جهنم، حرف گوش کن تا ببرمت بهشت. این انسان چی میشه؟ چه حالی میشه؟ من حرفی ندارم بین ایمان به خدا و دینداری رابطه برقرار بکنیم، حرفی نیست. ایمان به خدا بهترین انگیزه است. ببخشید، بهترین انگیزه نه، مؤثرترین عامل برای تقویت انگیزه انسان برای دینداری. ولی بنده تصور میکنم بر اساس یک سلسله حرفایی که الان اینجا جاش نیست مفصل بزنیم، دینداری رو از نیاز انسان به برنامه که جزئی از مدیریته، و نیاز انسان به قدرت مدیریت، به هنر مدیریت، نیاز انسان به تدبیر شروع کنیم و تو بازی ها از مهد کودک شروع کنیم، بازی هایی که انسان رو برنامه ریز بار بیاره، بازی هایی که انسان رو مدیر بار بیاره. برای این بازی ها هر چقدر پول بدید بخرید برای بچه هاتون اشکالی نداره، و بچه ها هم هر چقدر این بازی ها رو اجرا کنن اشکالی نداره. بازی ها رو به سمت قمار نبرید. حمار قمار بازی می کند. قمار چه چیزیه؟ شانس. قدیما یه چیزی می گفتن، الله بختکی می گفتن، نمیدونم چه تعابیری به کار می بردن، یه همون قلب سنگ هست، گربه هست. مار پله هیچ وقت بازی نکن، شبیه گربه میشی. من خواستم جسارت نکنم بگم حیوان، گربه حالا یه کمی ملوستر آدم یه نازش میکنه، ولی گربه خیلی نانجیبه. چرا مار پله بازی نکن؟ برای اینکه اولا تو حرکت تو برنامه ریزی نمی کنی، که مثل یه حمار تاس میندازی. ببینیم چی میاد. اولین قدم برای فاصله گرفتن از انسانیت. بعد میره تو زمین. ببینیم کجا میره. من البته خیلی بهتر بلدم اجرا کنم، از طرز این دوربینا نمیتونم اجرا کنم. کاش یه کسانی طنز پرداز و حکیم پیدا بکنیم، سرگرمی از این برنامه ها توی تلویزیون برای ما اجرا کنن و ما تنفر پیدا بکنیم از شباهت به حیوانات. کاش. بعد میره یه دفعه میخوره به نیش مار، بر میگرده عقب. این داره به تو زندگی عذرخواهی میکنم از حیوان نجیبی به نام حمار، یک زندگی خرکی رو. نه، خر انقدر بدبخت نیست، خر خیلی حساب شده کار میکنه. به نجابتش نگاه کن. یه بار توی مسیر میبری، دفعه بعد شانسی نمیره، جی پی اسش دقیقا تو اون مسیر میبره و برنامه‌ریزی شده است. شما، من رفته بودم، بچه بودم، رفته بودم روستا، از سر زمین من گفتن سوار این باشو برگرد برو خونه. گفتم من بلد نیستم، از کجا ببرم؟ یعنی چجوری؟ گفت این خودش بلده. خیلی قشنگ. چقدر بعدم میگفتم این چقدر طول کشیده؟ گفت این یک بار ببری. اون زمانی که ما بچه بودیم جی پی اس و نمیدونم این حرفا نبود اونجوری برامون توضیح بدن. گفت این مثلا یه بار ببری میفهمی. گفت بچه ها هرچی نفهمه بهش میگن خر. خیلی دقیقه، خیلی موجود دقیق. من نمیدونم اینایی که بدون مدیریت زندگی کردن رو تمرین میکنند. بازی هایی هست، من اسمشو بلد نیستم، باز تو دوران نوجوانیم یکیشون رو دیدم، یک کسی آورده بود توی کاغذی بود، همه چیش با برنامه میرفت جلو. بلد نیستم بگم، حالا بعضی از رفقا حتما تو این زمینه بلدن. چه بسا یه بازی مثل شطرنج خیلی به انسانیت، به تقوا، به دیانت نزدیکتر باشه. و دیدید حکم امام رو درباره شطرنج، شطرنج رو به عنوان قمار. آخه بعضی از نفهم ها شطرنج بازی میکنن مثل منش بازی میکنن. واقعا میگه اینو ببریم جلو ببینیم چی میشه، آها ما رو زد. خب دیگه بازی هایی که به ما مدیریت رو یاد بدن، برنامه ریزی رو یاد بدن، این بازی ها ما رو دارن آماده می کنن برای وارد شدن به زندگی جدی، یعنی دینداری. بهترین معلم دینی میشه معلم ریاضی. حالا من نمیخوام بگم معلم ریاضی، معلم علوم، معلم جغرافی، معلم های مختلف، همه هر کدوم میتونن یه جور معلم دینی باشن. من خودم با اینکه بابام روحانی بود، حتی طلبگی هم یکی دو سال خونده بودم، ولی از اون نقطه‌ای که شروع کردم به با علاقه خوندن کتاب‌های شهید مطهری و غیر از رمان کتاب‌های دیگه بخونم، یه معلم ریاضی با من این کار رو کرد. از حساب شدگیش خوشم اومد. اون زمان من می‌دیدم ایشون فیش می‌نویسه. کلمه فیش اون زمان مرسوم نبود، کامپیوتر که ابدا. من دارم سال 56 رو حرف میزنم. گفتم چرا تو قطع کاغذ می‌نویسی، تو دفتر نمی‌نویسی؟ گفت وقتی تو قطع کاغذ می‌نویسم، اگه خواستم یه صفحه قبل از این بگذارم راحت می‌گذارم، ولی تو دفتر که بنویسم نمیتونم نظمش رو. تدبیر یعنی پشت سر هم چیدن. چقدر جالب، از آدم حساب شده خوشم اومد. بعد او شروع کرد به ما یاد دادن به عنوان یه سرگرمی، بیاد کتابای شهید مطهری رو خلاصه کنیم. ما شروع کردیم، بعد دوچار چالش می شدیم. آخه ایشون کجاش حرف اضافی زده که ما خلاصش کنیم؟ آقا ما هم تمرین می کردیم، معمایی شده بود، ما این یه سفر رو خلاصه کنیم، بعد همه مطلب هم باید باشه، گزیده بخوایم بگیم، نه خلاصه باید بکنیم، مجبور شدیم تعابیر رو عوض کنیم. آقا دوباره میخوندیم، سه باره متن رو میخوندیم، متن رو آدم حساب کردیم. برای اولین بار من با انواع متنها آشنا شدم. بعد یه سرگرمی اون شده بود متن، چیز جذابی بود. اون زمان این معلم به ما گفت یه آقایی هست، عالم دینی هست توی مشهد، تو بعضی از بحثاش اون زمان اون میگفته من تقنه ندارم، ما بعضی یه دفعی برق سفاز میگیردشون از شدت حسادت دقمرگ میشن، یه حرفو میشنون. بابا یه معلم ریاضی بود به ما یه حرفو میزد، و البته من الان بعد از 30 سال 40 سال معتقدم درست میگفت. میگفت تو بعضی از زمین ها از شهید مطهری قوی تر نوشته. گفتم کی؟ مقام معظم رهبری رو میگفت در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. گفت این آقا کل قرآن رو خونده، فهرست کرده، محور موضوعات قرآن ایناست. اینقدر برای ما جذاب بود، بالاخره یه فهرست کلان و کلی برای قرآن پیدا کردیم. 40-50 سال از اون زمان گذشته، هنوز یه کار اینجوری کس دیگه تولید نکرده. این نگاه کلان نگر، این فهرست منطقی در آوردن خیلی جذاب بود برای ما. یه معلم ریاضی که خیلی همه چی رو می‌خواست حساب شده باش برخورد بکنه، اونو به ما معرفی کرد. بعداً دیدیم این آقا جزو مثلا اومد امام جمعه تهران شد، و بعد دیگه اینجوری. ارادتمون ما از سر دو تا شعار انقلابی، دو تا احساسات انقلابی نیست. خدا هم بی حساب و کتاب برخورد نمی‌کنه. موفقیت هم بی حساب و کتاب نیست. بعضی ها اساساً آدم های حساب شده ایم، و مدیریت اینو حسابگریه. اگه طرف حسابگر نباشه، دبستان کجاست؟ جایی که معلم بیاد با بچه ها مثل آدم برخورد کنه. یعنی چی؟ اول هفته بگه بچه ها بیاد برنامه هفتمون رو تنظیم کنیم، هر کی برنامه ریزی بکنه، اجازه بده هر کسی برنامه ریزی کنه. چیکار میکنی؟ شما چیکار میکنی؟ برنامه کلاسمون رو چجوری مرتب کنیم؟ یه روز وقت بگذارم برای برنامه ریزی، هیچ دیر نمیشه. هی میخوای کلش رو بگیری مثل قیف، یه قیفی هم بذاری سرش، هی مطالب رو بریزی تو مخش، این جنایت رو در حق دانش آموز نکن. نمیخواد، یه روز تعطیل. نترس، بی سواد نمیشه، علامه خواهد شد که از علم تو جلوتر خواهد زد. یه روز وقت تو بذار برنامه ریزی. خب ما هفته گذشته رو برنامه رو ریختیم، کجاشو موفق نبودیم؟ تو چه جوری برنامه ریزی کردی؟ 7 سال با سرپرستی معلم مدیریت کنه، بعد از 7 سال ولش کن بذار خودش مدیریت کنه، بگو بهش مشورت میدم. آدم بار میاد، این انسان عاشق دین میشه، چون میبینه تو دین خیلی برنامه هست. هست. اصلا آدمی که اهل برنامه نیست شعور اینو نداره که دین رو درک کنه، شعورش نداره. مدیریت رو آدم چرا نیاز پیدا میکنه؟ چون چند جور نیاز داره، چون چند نوع علاقه داره، چون چند جور امکانات داره، چون چند جور ابزار در بیرونش هست، چون چند نفر خصوصا آمدن. تا اونجایی که پای نفرات به میون نیومده، خود فرد، من خودم رو باید مدیریت کنم. مدیریت خودش رو کسی یاد گرفت، مدیریت بقیه رو هم یاد میگیره. توصیه کردن اول مدیریت خود رو یاد بگیر، بعدن برو دیگران رو مدیریت کن. بعد تو خانواده چجوری باید مدیریت کنیم؟ همه همجوری ول. خیلی جالبه، رفت و آمد آدمها توی اتاقها برنامه ریزیش، زمان بندیش تو آیه قرآن اومده. خدایا کجایی شما؟ بچه ها کی میتونن با اجازه یا بدون اجازه برن تو اتاق؟ اون وقتا تو این زمان نیمه روز اصلا بر بچه نباید بره تو اون اتاق، این اتاق باید اینجوری باشه، اتاق بندی میکنه. چی کار میکنی؟ بله خب خونه که طویله نیست، رفت و آمد تو خونه برنامه میخواد. دین چیه؟ برنامه ریزی برای خرج پول، برنامه ریزی برای شیوه درآمد، برنامه ریزی برای چرا ما پارسال یه مقدار اینجا در مورد سبک زندگی و برنامه ریزی برای زندگی صحبت کردیم، خیلی ها استیحاش کردن. چرا؟ چون حوزه علمیه بیشتر مباحثش تفکره، نه تدبر، تدبیر. تدبیر یعنی چگونه میخوای بچینی، چجوری میخوای اقدام کنی. تفکر یعنی دلائل رو بیار یه چیزی رو حقیقتش رو اثبات کن. ما حوزه علمی 1400 سال ضعیف بودیم، میکشتن علما رو، علما میگفتن فعلا ما مبانی رو حفظ کنیم. لذا تو حوزه علمیه بهترین فعالیت به نام تفکر وجود داره، اما حوزه علمیه کمتر کار کرده روی تدبر، رو تدبیر، رو برنامه‌ریزی. هیچ کس نمیگه میخوام برنامه‌ریزی کنم برم با این حاج آقا صحبت کنم. برن حاج آقا صحبت کنم، حاج آقا هم ممکنه بگه والا ببین من مبانی این که خدا رو اثبات میکنم میتونم بهت بگم، میتونم سالها تو رو وادار کنم به تفکر درباره شبهاتی که برای معاد هست و جوابهایی که هست. حالا من بگو حالا باشه اینا قبول، حالا من چجوری برنامه‌ریزی کنم برم جلو. انقدر گاهی از اوقات توی ما طلبه ها تدبیر و تدبر و مدیریت ضعیفه که مدیران جامعه سیاسیون میتونن حتی سر ما رو کلاه هم بگذارن. اینجوری میشه. بعد اصلا خودش یه پوزیشن داره، به حدی که اگر یه عالم دینی اهل تدبیر و تدبر نباشه، یعنی این کارش درسته. اصلا تشخیص میده چی به چیه. محترمانه صحبت کنم، ماشاءالله همه رو عدم تایید میکنه. چی شد ما به مدیریت احتیاج داریم؟ برای زندگی شخصیمون نیاز به مدیریت داریم، برنامه ریزی و اقدام. فقط هم برنامه ریزی نه، نظارت، کنترل، حتی بررسی نتیجه. کنترل و نظارت و بررسی نتیجه. آقا غذا خوردی؟ تو برنامه‌ریزی شخصیت. ای خدای من، یه بررسی نتیجه بگم که خیلی آفی میکنن اینا مال دانشگاه است، به حوزه چه ربطی داره؟ میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه. این آیه قرآن هست یا نه؟ فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید نگاه کنه چی میخواد بخوره، یعنی مدیریت کنه بر غذا خوردنش. نتیجه چی میشه؟ میفرماید 40 سالت بشه اگه داروی دردهای خودتو پیدا نکنی، اگه ضعف‌های جسمی خودت و نقاط قوت جسمی خودتو پیدا نکنی، طبع خودتو نشناسی، نفهمی من با توجه به ویژگی‌های بدنم چی باید بخورم چی نباید بخورم که مریض نشم، خیری در تو نیست. تو روایت میفرماید کسی 40 سالگی طبیب دردهای خودش نباشه، خیری درش نیست. 40 سال تو نفهمیدی چی باید بخوری، بعد چجوری میخوردی، رو چه حسابی، همچون هری. خب حرام میاد توش، حرام نیاد، چیزی که به بدنت ضرر داره میاد. یه دبستان اسلامی چه دبستانیه؟ به بچه ها یاد بده، بچه ها ببینید اگر شما روزی 3 وعده دارید غذا میخورید، روزی چند وعده باید برید دستشویی؟ بعد اگر دستشویی مشخصاتش این باشه یا این باشه، یبوست ام الامراضها، زود باید به مامانت بگی. تو 70 سالگی هم اینو به کسی یاد نمیده. تو آسمان ها داریم سیر میکنیم، روایاتش هست. بابا دین میگه مثل آدم زندگی کن. بعضی هم فهم میکنن دین ایسه تو هواست. چند تا حدیث داریم درباره دستشویی رفتن با چه جزئیاتی. تو کدوم مساجد اینا رو یاد میدن؟ پس فایده نظام جمهوری اسلامی چیه که میگن مملکت دست آخونداست؟ این آخوند یکیش من، پس چرا دارم ناله میزنم از دست آموزش پرورش؟ کجاش دست آخونداست؟ چی کار دارید میکنید با این انسان؟ جغرافیای وجود خودش رو بهش نشون بده، علوم تغذیه خودش رو بهش یاد بده و قدرت برنامه‌ریزی کردن رو بهش یاد بده. چه غذایی رو با چه غذایی باید خورد؟ چرا امام صادق علیه السلام فرمود من پای سفره‌ای که سبزی نباشه نمیشینم؟ برای چی فرمود اینو؟ ما وقتی بی برنامه ایم بی دینیم. وقتی کسی ما رو اهل مدیریت و برنامه‌ریزی بار نیاورده، یعنی اهل دین بار نیاورده. والله اینا همش کشش ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من چقدر اعتقاد دارم به این که امام حسین چه معجزه‌ای میکنه. ما هر چی تلاش کردیم مردم بی دین بشن، امام حسین نذاشت. بعضیا با طنز یا جدی هرسشون از دست من در میاد، میگن این فلان فلان شده. حالا فلان فلان شدهش درجات متعددی داره که میگن. هر سالی از هر موضوعی صحبت میکنه، اون میشه موضوع اول تو ذهن ما. در مورد ماستم صحبت بکنه، ماستو میکنه موضوع اول. خیلی تحلیل احمقانه ایه. نه، من هر سال درباره اولین موضوعات دارم صحبت میکنم. دبستانمون درست باشه، این 10 سال اخیر صحبت‌های من هیچ کدومش لازم نیست. شاخ داری در میاری که ضروری ترین حرف‌ها رو جامعه ما و تعلیم و تربیت ما و فرهنگ ما اینقدر ازش عقب باشه؟ هیچ وقت من نمیام مثلا بگم حالا تصمیم بگیرم امسال ماست را موضوع اول قرار بدم. مردم مگه چی هم؟ شما توهین به مردم دارید میکنید. مردم دارن زندگی میکنن، این مردم در محضر قرآن هم. این مردم همشون میتونن برن سراغ روایات. ما با تبلیغات و هوجنجال و قدرت سخنوری یه موضوعی رو مهم قرار میدیم؟ نه، شما الان تو همین بحث بفرمایید مدیریت یعنی چی؟ یعنی برنامه‌ریزی کردن. شما برای دستشویی رفتن باید برنامه‌ریزی داشته باشید. چند تا روایت در مورد دستشویی رفتن داریم؟ چرا قبل از خواب؟ چرا بعد از خواب؟ در چه مواقعی؟ چرا یبوست ام الامراضه؟ چرا در کنار غذا باید سبزی خورد؟ این برنامه است، این چیه؟ این شاخ داره، دم داره، چیه؟ مدیریت یعنی چی؟ خب بنده خدایی کمی فکر کن، من دارم حیاتی ترین موضوعات رو میگم. به جای اینکه بره سر مثلا آموزش پرورش بزنه که تو چرا انقدر عقبی، این هر سال یه موضوع حیاتی رو میگه اینا همش باید تو دبستان حل میشد. پس تو چی کار داری میکنی؟ منم مجبورم بگم که بعد تو اون برنامه ریزی درسی هم یه آخوند میگذارن که دهن ما رو ببندن. منم مجبورم بگم آه کلن ما آخوندها ضعیفیم. مدرسه رو حاجی ازش گله داریم. مسجدها چی؟ مسجدها که دست آخونده است. آقا عذرخواهی کردیم دیگه، ببخشید غلط کردیم که بلد نبودیم درست دین رو آموزش بدیم. آقا چیکار کنیم دیگه؟ دیگه من کچی بگم دیگه؟ 40 ساله داره میره مسجد، میاد دستشوی رفتنشو بلد نیست، غذا خوردنشو بلد نیست. آقا با چی دارن میگن اونجا؟ آدم میره توی خونه این سفره بندازن، انداختن، ای باریکالله چقدر حساب شده. شما تو کدوم مسجد میری؟ بله ما بچه های مسجدیم، حاج آقامون تا حالا مثلا 1000 تا حدیث درباره تغذیه و چی تو این 2 سال گذشته گفته. شبیه یه دونه میشه 1000 تا دیگه. تو بعضی از کشورهای همین همسایه اسلامی میری ماهی میاره، میگه آقا ماست بیار. میگه نه ما ماست نمیاریم وقتی ماهی میاریم. جفتش سرده نمیاریم، شو نباید بخوری. خورما چیزای دیگه من میارم، ما نمیاریم. رستوران ها طرف نمازم میخونه، ماهی میبره، ماست هم میذاره روش. میگه آقا من نمیخورم ماست. میگه دیگه مال شما، من آوردم دیگه. یک کمی مقاومت بکنی ریخته تو حلقت. آقا حساب شده غذا بیار. ماهی رو که با ماست نمیخورن که. چی کار داریم میکنیم ما؟ مدیریت یعنی این که هرچی دوست داری بخوای بهش برسی با برنامه بهش برسی. اصلا خود دوست داشتنیاتو فهرست کنی. سب کن من ببینم میخوام چیکار کنم. کدوم یکی از دوست داشتنیامون کی براش چه قدمی بردارم. بعد اینقدر مدیریت خودش جذابه. اینایی که میگن هرهوری زندگی کردن و بدون مدیریت زندگی کردن، اونا جذابیت نفهمیدن، اونا اصلا لذت نفهمیدن. خود عادت کردن به برنامه‌ریزی اصلا یه جاذبه ای داره، آدم هی دوست داره سطح برنامه‌ریزیشو افزایش بده، سطح دقتشو افزایش بده. خود شیرینی و زیبایی و جذابیت داره. ولی ما یه فرهنگی داریم باها وحشتناکه، اصلا وارد مدیریت انگار نمیشیم. مدیریت وقتی نقشه ها متفاوت میشه بین چند نفر، جنبه اجتماعی پیدا میکنه. تو خونه، حالا تفاوت زن و مرد، از همین هسته مرکزی، یعنی زن و مرد، هنوز بچه ها نیومده، مدیریت شروع میشه. دو نفرید، این دوتا انسانن با خواسته ها و سلایق دیگه، باید بشینید مدیریت کنید خواسته هاتونو. مرد باید مدیریت کنه، با مدیریت باید از زندگیش با زنش لذت ببره. زن باید مدیریت کنه، با مدیریت از مردش لذت ببره. زبونشو باید مدیریت کنه، مرد و زن. علامه طباطبایی میفرماید ما دیدیم یه قسمتی از زبان مرحوم قاضی، اون آقای مرحوم قاضی که امام میفرمود کوه عرفان بود، امامی که هر عارفی رو تعویل اصلا نمیگرفت، کوه عرفان. ما بارها دیده بودیم یه قسمتی از زبون ایشون رنگش فرق داره، مثلا سرختره. میخواستیم یکی دوبار بپرسیم، این حیا کردیم نپرسیدیم چیه این. آخر سر یه بود با پرسیدیم این چیه، زخمه چیه دیگه. اینا با هم خیلی نزدیک بودن دیگه. آقای قاضی میفرموده اینا رو به شاگردای خودش، فرموده بوده این مال 23 سال یا چند سال، حدود 20 سال، سنگی که من گذاشته بودم رو زبونم که هر موقع خواستم حرف بزنم این سنگه یه دفعه من رو یاد این میندازه چی میخوای بگی، من بعد چی میخوای بگی، حالا این نگه چی میشه، چقدر شما میخوای بگی. 20 سال میخوام حساب شده حرف بزنم. از چه عاملی استفاده کرده؟ مدیریت چیز عجیب غریبی نیست. مدیریت از یه نقطه ای از دین شروع میکنه که اگه بهش متقاعد شدی دینداری برات راحت میشه تا آخر. دورت بگردم، فدات بشم، التماست میکنه. شما توی مدرسه اسلامی را بنداز، مدیریت کردن رو به بچه ها یاد بده. غیر مذهبی ها میان بچه هاشون میزنن تو مدرسه، یا ما دین و ایمان نداریم، ما اصلا ضد انقلابی، ما اصلا مسلمون نیست، این بچه ما بذار اینجا باشه. باشه نداره، بارکالله، بگی بچه شو، بگی بهش مدیریت یاد بده، این پس فردا زیبایی های دین رو میفهمه، حظ میبره ازش، این دیگه برده نمیشه، چون هرزه برده میشه. یاد بگیریم مدیریت بکنیم. بنده نوعاً موسیقی گوش نمیدم، تقریبا میتونم بگم ابدا گوش نمیدم. برای چی؟ برای اینکه یه زمانی متوجه شدم موسیقی خیلی حساب کتاب داره، خیلی احترام میگذارم به موسیقی. موسیقی رو واقعا بعضیاش سم حلاحل، بعضیاش داروه، ولی یکی باید نسخه بنویسه. برادر علامه طباطبایی ایشون اسرار موسیقی رو میدونست و گوشه ها و آوازهای ایرانی، کتابش هم نوشت، آخر عمر سوزون گذاشت کنار، گفت میترسم ازش سوء استفاده بشه. من اگر ایشون رو میدیدم یقین بدونید روزی 1 ساعت برنامه شنیدن موسیقی داشتم. فقط بهش میگفتم من الان کدوم گوشه رو گوش کنم، بگو خوام بفهمم برنامه سی کنم. آدم مثل همار نمیشه تو ماشین همجوری روشن کنه، نمیگه حالم خوب نیست تو داروخونه، یه پاکت به من بده، یه پاکت دارو بده ببینی، یه پاکت بده بعد بابا یه پاکت هم بگیری میگه آقا این مالیدنیه رو پوست اون خوردنی، همه رو نکشی بالا. باز هم اونجا برنامه هست لامسته، این تو همجوری باز کرده از گوشش میریزه تو. من نمیدونم چرا قرآن یه مهجونیه، اون خودشو در هر شرایطی هستی با شرایط تو وفق میده. مثلا میگن سیب اگه گشنه باشی این اثر داره، اگه سیر باشی این اثر داره. بعضی از میوه ها رو میگن چند خاصیتن، چند کارن. قرآن عجیبه. رفتی تو ماشین قرآن رو باز کن، اون خداست، خود هست، خودش هست. من برای این موسیقی برادر مرحوم علامه طباطبایی رو باید بیارم پیدا کنم، ولی برای قرآن صاحبش خودش هست تو ماشین من. هر دفعه میرم تو ماشین میبینم خدا نشسته اونجا، این کلمات خودشه. بحث با برنامه بودنه، بحث چیز دیگه ای نیست. تو بخواه با برنامه باشی. رابطه مدیریت و دین رو یه مقدار صحبت کردیم، یه وعده‌ای کرده بودیم، داریم میکشیم به آخر جلسه. اون وعدمون هم بحث حساسی رو به دنبال داره، مختصرش رو عرض کنم. در مورد مدیریت اجازه بدید، اون بحث حساس این بود چرا مدیریت خانواده، چرا نمیگه اخلاق خانواده. چرا مدیریت جامعه، چرا نمیگی اخلاق جامعه، چرا نمیگی معنویت جامعه، چرا میگی مدیریت جامعه. حکما میگفتن ماهی از سر گنده گردد نیز دم، یا گنده گردد نیز دم. نقش مدیریت برای یک جامعه مثل نقش مدیریت خودتو بر توه. چقدر مدیریت مهمه. از خوردن گاهی با مدیریت کمترین غذا، ارزونترین غذا، لذت بخشترین غذا رو بهش میرسی و سلامتی رو بهش میرسی. نقش مدیریت با زندگی خودتو چیه؟ نقش مدیر جامعه هم با جامعه همونه. برای این مدیریت جامعه یه دفعه اهمیت پیدا میکنه. سید و شهدا به خاطرش کشته میشه. اصلا شما جمع شدید اینجا برای اینکه مدیر، کسی که شایسته نبود مدیر بشه رو امیرالمومنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام مقابلش قیام کرد، از ترس اینکه حسین مدیر نشه مردم کشتنش. اینقدر نمیفهمیدن مدیریت رو و مدیریت صحیح و مدیریت یک انسان خوب رو. پس شما برای چی جمع شدید اینجا؟ نکنه ایشون داشتن میان تفریح سر را تصادف کردن؟ اصلا چرا قیام کرد؟ مدیریت خیلی اهمیت داره. درباره اهمیت مدیریت باز فردا شب یک کمی مختصر صحبت بکنیم. من نمیخوام شما رو بفرستم دنبال کلمه مدیریت. ملا لغتی آدم نباید باشه. همه دین یعنی تدبیر. جدا از اینکه کلمه تدبیر که همون عربی مدیریت و مدیریت حالا کلمه‌ای که رسم شده بین ما، جدای از این عقل چقدر در قرآن تاکید شده. امیرالمومنین میفرماد لا عقل کتدبیر، هیچ عقلی مانند تدبیر نیست. عالی ترین جلوه عقل در مدیریته. و بسیاری دیگه از روایاتی که اونا رو بگذارید فردا شب بخونیم که یک کمی دیگه نزدیکتر به بحث دقیقتر جلو بریم. امشب یک کمی درد دل و دعوا هم قاطیه این بیان اهمیت مدیریت داشتیم دیگه. چیکار کنیم دیگه، نمیتونیم وقت دیگه هم دیگه رو پیدا بکنیم. در ایام شهادت کسی که سر موضوع مدیریت شهید شده، خوبه در مورد مدیریت یکی با هم درد دل کنیم که چرا جامعه ما نسبت به مدیریت حساس نیست، که چرا تعلیمات دینی ما سرشار از تدبیر نیست. بله تعلیمات دینی ما سرشار از تفکره، سرشار از تدبیر نیست. رسول خدا می فرماید که وقتی سه نفر شدید یه نفر رئیس بشه. بعد که میفرماید یه نفر رئیس بشه، فامروا احدهم و توکلوا علی الله و تألفوا. الفت با هم داشته باشید، این یه دستور اخلاقیه، ولی اول میفرماید رئیس تعیین کنید، مدیر تعیین کنید. سه نفرید، بالاخره یه مادر خرج به تعبیری درست میکنن. بعد شما هم حالا ولایت مطلقه و حاکمیت محض که نداره، بالاخره مدیر گذاشتید، مدیر برنامه گذاشتید، شروع میکنید سفر رو آغاز میکنید. با هم الفت هم داشته باشید. کیا مدیریت گریزن؟ خوارج مسلک ها، هرزه ها و خوارج مسلک ها. ای خدا به من توفیق عنایت بکن من دهه اول در مورد مدیریت صحبت کردم، دهه دوم بتونم در مورد خوارج صحبت کنم و خوارج مسلکی. سال هاست آرزوشو دارم. یه دفعه گفتن اصلا جامعه مدیر نمیخواد. بعد وقتی دور همدیگه جمع شدن که قیام کنن، گفتن کی رئیس؟ اینا فرشون ساده بود، گوه تو ها تا حالا میگفتید رئیس نمیخواید، حالا کی رئیس؟ من حرفشو حرف نزن نشون یکی رو رئیس هم. اینقه حماقت. رفقا در این باره انشالله در دهه دوم اگر خدا توفیق داد، شما که آمین نگفتید، حالا من ولی خودم از خدا میخوام، از خدا میخوام، اگر خدا توفیق داد من روحیات مدیریت گریز رو، روحیات ضد مدیریت سالم و صحیح رو انشاءالله، چون باید نقطه مقابلش هم بگیم دیگه، تورف الاشیا به از داده ها دهه دوم. بالاخره خدا هم روزی ما رو میرسونه که یه جایی بشینیم صحبت بکنیم. خوارج نقش عجیب غریبی در ظهور دارن، هم در فتنه های قبل از ظهور، هم در فتنه های بعد از ظهور. بسیاری از بدی ها تا ظهور هست، بعد از ظهور ادامه پیدا نمی کنه جز خوارج مسلکی. چه چیزی هم نا که باید در مورد خوارج مسلکی انشاءالله جداگانه صحبت بکنیم. ما مدیریت نیازمونه. خب خانواده تشکیل شد، هیچی، احساسات یک نفر شد احساسات دو نفر، نیازهای یک نفر شد نیازهای دو نفر، یک نفر شد دو نفر، دو نفر میشه سه نفر، سه نفر میشه چهار نفر. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ اول باید تکلیف مدیریت رو روشن کنیم. مدیر کیه بمونه برای فردا شب؟ بعضیا خوارج مسلکن در موضوع خانواده. خوارج چجوری میگفتن؟ اصلا جامعه رئیس نمیخواد، حاکم نمیخواد. امیرالمومنین میفرمود که بابا جامعه ولو حاکمش فاسقم باشه میخواد. آخه نمیشه که حاکمش دزدم باشه. آخه بدون مدیریت بدتره که. اون موقع یه نفر دزده، وقتی مدیر نباشه دیگه همه دزدن، همه اصلا هیچی به هیچی نیست. امیرالمومنین اینو میفرمود تو روز روشن، آدمای به ظاهر با کلاس میگن خانواده مدیر نمیخواد، آدم یاد خوارج میفته. دین سکولار چه دینیه؟ دینیه که تکلیف مدیریت رو روشن نکرده یه حرف اخلاق میزنه. همین دین سکولار بیاد تو خانواده، چجور سکولاریزمی رو در اخلاق خانواده آورده؟ بدون اینکه تکلیف مدیریت خانواده رو روشن کنه، همیگه اخلاقتون خوب باشه، با هم مهربون باشید. بله کلن خوبه دیگه، خوب باشید دیگه، خجالت بکشید، ظلم نکنید به هم. تکلیف مدیریت رو روشن کن. لامصب یه عده ای رو فرستادن تو اتوبوس، راننده رو مشخص نکردن، حالا برید فعلا، ولی همتون سعی کنید مراقبت کنید، من کاری ندارم. آقا بالاخره گواهی نامه میخواد، حق و حقوقی، مسئولیتی، آخه یعنی چی؟ ما چرا در مورد اخلاق خانواده صحبت نکردیم؟ اخلاق خانواده حرف زیاد زده شده، همه هم بلدن. بنده خدمت شما عرض میکنم اون فسادی که دیشب گفتیم آخر الزمان در خانواده پدید میارن، مرکزش اینه، میرن مدیریت خانواده رو مخدوش میکنن و اون هرزگی که پدید میاد در زندگی و بیدینی که پدید میاد در زندگی در اثر میل نداشتن به مدیریت و اینکه من دوست دارم هر کاری بکنم، قمار میکنن به جای اینکه بازی بکنن که مدیریت رو یاد بگیرن. اون وقتی میاد تو خونه، آمار طلاق اینه میشه که تو تهران هست. بیست و دو نفر میرن تو وسط زمین فوتبال بازی کنن. چند نوع مدیر داریم؟ یه مربی داریم، یه کاپیتان داریم، یه داور داریم. اینا انواع مدیریت. در مورد شبهای بد انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. یادتون باشه ما در مورد مدیر خوب یا مدیر بد نمیخوایم صحبت کنیم. اینو من تو پرانتز بگم، مدیر خوب مدیر بد، توصیه اخلاقی کردن به مدیر، این فرع ماجراست، زیادم قصه رو حل نمی کنه. مدیریت خوب برای ما الان تو این جلسات موضوعیت داره. یه مدیر خوب یعنی چجوری باید عمل بکنه؟ یه مدیر خوب نه، یه مدیریت خوب چگونه است؟ اداره خوب چگونه است؟ بعد من میرم خودم مدیر لایق برای این پست رو پیدا می کنم. ما مشکلمون اینه که تو جمهوری اسلامی خیلی وقتا تعریف نکردیم اداره خوب یعنی چی؟ و دنبال آدم خوب میگردیم. بعضی وقتا آدمهای خوب شوت عوضی میذاریم سر یه پستی، این فقط خیلی خوبه. بابا شوت عوضی در حد چیا؟ در حد ضرب المثل. چرا آدم خوب گذاشتی؟ آدم خوب ما نمیخوایم، ما مدیر خوب میخوایم. مدیری میخوایم که اداره خوب بتونه انجام بده. آدم خوب مثل حضرت لقمان حکیم. خدا فرمود نظرت چیه؟ میخوام به پیامبری هم بدم. پیامبری نوعی مدیریت درش هست، اصلش مدیریت به قول حضرت امام. گفت خدا شما دستور بدی من چی بگم؟ خدا فرمود نه، تو نظر بده، میتونی نظر. گفت اگه من نظر بدم؟ من نمیخوام. خدا فرمود خب باشه نمیخوای. معلوم شد توان مدیریت نداره آقای حکیم. وقت جالبه من شما میگم اینقدر آدم خوبیه، سخنان لقمان حکیم بیش از همه پیامبران در قرآن تکرار شده. از هیچ پیغمبری حرفاشو خدا اینقدر تعریف نکرده. بنده خدا مدیر نبود. ابوذر امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ابوذر تو به یه نفرم رئیس نمیشی ها، تو خودت تا آخر خوبی، مدیر نشو. کمیل از اصحاب سر حضرت بود. آقا فرمود ببین کمیل، من تو رو برای اون پست گذاشتم ولی تو توانایی نداری، آب خواستی بخوری هم اجازه بگیر. یه کاری رو خراب کرد، آقا فرمود من بهت نگفتم هم اجازه بگیر، یه کار دیگر رو انجام داد، درست انجام داد، گزارش داد آقا خوشحال بشه. آقا فرمود خب این درست از آب در اومد و این من به تو نگفتم تو قدرت برنامه‌ریزی نداری اما اجازه بگیر. ما سر نحوه اداره کردن و سر اصل مدیریت داریم صحبت میکنیم. احمق هر کسی اصل مدیریت و نحوه اداره کردن رو تو خونه نپذیره، دنبالش نباشه، دنبال حلش نباشه، دنبال تقسیم کار تو خونه نباشه، در خانواده نباشه. و این هم یه نوع حماقته که تکلیف مدیریت روشن نشده هی حرف اخلاقی بزنیم. یه جور سکولاریزمه، انکارش بکنی یه جور خوارج مسلکیه. مدیریت رو در خانواده انکار بکنی خوارج مسلکیه، مدیریت رو در خانواده در نظر نگیری همش توصیه اخلاقی بکنی، یه نوع سکولاریزمه، این هم یه نوع حماقته. همونجور که در جامعه نمیشه مدیریت رو در نظر گرفت، نه اصل وجود مدیر قابل انکاره ولو فاسق باشه ولو فاجر باشه، نه از شیوه مدیریت میتونیم بگذریم ولو آدم خوبی باشه شیوه مدیریتش غلط باشه، جامعه رو زمین خواهد زد. ما باید توانمندی پیدا بکنیم که بتونیم مدیریت کنیم، تدبیر کنیم. در خانه یه جور، برای خودمون یه جور، در جامعه یه جور. من یه خبری به شما بدم، یک جامعه فلک زده میشناسم، به خوی بردگی عادت کرده میشناسم. دخترهای این جامعه درباره مدیریت خانواده تا دیپلم میگیرن تقریبا هیچ درسی نمی آموزن، به خاطر حرمت اون جامعه که چقدر فلک زده است اسم اون جامعه رو نمیبرن. و پسرها دیپلم رو میگیرن، بویی به مشامشون نمیخوره از آموزش مدیریت خانواده. اینقدر اون جامعه فلک زده است، قبل از اینکه مسئله مدیریت در خانواده رو برای بچه هاشون حل بکنن هی درس اخلاق بهشون میدن، اینقدر فلک زده است. تکلیف مدیریت روشن کنیم، کی رئیسه، از چه جهت، حدود اختیاراتش، بعد بشینیم اخلاق بکنیم. مثلا شما تکلیف شیوه اداره جامعه رو حل نکنید، بگید نماینده مجلس باید با خدا باشه، باید دزد نباشه. بابا مگه امام جماعت میخوایم انتخاب کنیم؟ برنامه ریز میخوایم انتخاب کنیم؟ یه امتحان بگیرید ببینید قدرت برنامه‌ریزی داره یا نه، شعور اهداف کلان ملی حالیش میشه یا نه. قدرت برنامه‌ریزی بلند مدت داره یا نه. جدول SWOT بذار جلوش ببین میتونه فرصت ها، تهدید ها، نقاط قوت و ضعف رو توی محیط کوچیک، توی سازمان کوچیک برای تو فهرست بکنه یا حالوه. اگه حالو نبود فلان نطخو نمی کرد تو مجلس. قدرت برنامه‌ریزی داره یا نه. همین دوز نباشه، بعد حزب الله هم داغ کردن این موضوع رو، آقا دوز نباشه، دوز نباشه، دوز نباشه. به قرآن قسم همونقدر که اهمیت داره دوز نباشن مسئولین، راند خاری نکنن، به قرآن قسم بیشتر اهمیت داره ارزه مدیریت داشته باشن، فهم اداره داشته باشن، قدرت برنامه ریزی راه بردی داشته باشن. به دستور امیرالمؤمنین میفرماد اصل مدیریت بر فاجر بودن یا نبودنش اهمیتش بیشتره، پس اصل توان اداره بر سلامت‌های حاشیه‌ای مهمتره. بعد چرا میگیم اشرافی نباشه؟ اشرافیگری رو من یه اصل میدونم، برای چی تو مدیران؟ برای اینکه کسی اشرافی باشه عقل نداره، عقل مدیریتش زائل میشه در یه حد و اندازه‌ای که باید این حرف رو تعریف کرده. حالا یه وقت یه مدیر موفق توی کشور دیگه بردنی نداری مثال بزنی برای ما بگی این پولدار مدیر موفقی هم هست، استثناء همه جا استثناء وجود داره، ولی جریان کلی تو روایات ما هست. اشرافیگری که حالا باید تعریف بشه دقیقاً، این عقل رو زائل میکنه. ما مدیر میخوایم در خانواده تکلیف مدیریت اول باید روشن بشه، در دینداری فردی تکلیف مدیریت رو مشخص کن. تو نظرت چیه نسبت به این که با برنامه زندگی کنی؟ این تکلیف دینداری شما رو مشخص میکنه. مدیر تو خونه کیه؟ چگونه مدیریت میکنه؟ اینم تکلیف خونه رو مشخص میکنه. بعد بشینید تا صبح نصیحت های اخلاقی. اصلا دیگه نمیخواد نصیحت های اخلاقی، مردم خودشون میفهمن. مدیر تو جامعه اسلامی و شیوه اداره در جامعه اسلامی چجوری باید باشه؟ بعد بقیه امور درست میشه، عین آب خوردن، فرهنگم درست میشه، همه چی درست میشه. فقط فهم مدیریت آدم داشته باشه، ضرورت اصل مدیریت رو داشته باشه. بازیکن غیر حرفه‌ای فوتبال کسیه که به داور فحش میده، اصلا داور رو نمیخواد، کلن برای داور وقتی میاد زمین احترام قائل نیست. این بازیکن حرفه‌ای نیست، این تماشاگر حرفه‌ای هم نیست. اصلا بازی رو نمیفهمه. به داور کردم فوش نمیده، داور ضرورت وجودش، اشتباه هم بکنه اشتباهش تذکر میدن، آقا اگر قصد و غرضی داشت میرن مچش رو میگیرن، ولی این دفعه بعد بازم باید بیاد تو زمین، این داور باید بیاد تو زمین، نمیشه بدون داور. صهیونیستا همون جوری که تلاش میکنن قدرت مدیریت رو از افراد بگیرن با زندگی هرزوار، صهیونیستا همون جوری که مدیریت پذیری رو در جامعه میخوان از بین ببرن با خوارج مسلکی، همون جوری در خانواده مهمترین کاری که انجام میدن از بین بردن مدیریت در خانواده. بنده خدمت شما اجمالا عرض کنم فردا توضیحش، مهمترین مشکل خانواده در ایران حل مسئله مدیریت، بعدش مباحث اخلاقی، بعدش و حل شدن مسئله مدیریت در خانواده، در کنارش هر توصیه اخلاقی تقریبا فایده نداره و حتی ضرر هم داره، بعضا ضرر داره. یه دفعه میبینی که میگه آقا مهربان باشید، انعطاف پذیر باشید، بعد مدیریت ها جا به جا شده، نقش زن و مرد داره بازی میکنه، مرد هم نقشش رو داره زن بازی میکنه، بعد اینها به خاطر مثلا خوش اخلاقی هایی که بینشون هست کوتاه میان، بچه های ضعیف بار میارن. هر دعوا نشدنی تو خونه بد نیست، توجه فرمودن، هر خونه ای که توش دعوا نبود خوب نیست، عذر میخوام، هر خونه ای که توش دعوا نبود بلی نمیشه که خوب باشه. خیلی عذرخواهی میکنم، در یک طویله معمولا دعوا نیست، ببعیوار کنار هم دیگه زندگی کردن و دعوا نکردن که هنر نیست. بعضی از دعواهایی که مدیریت رو تو خونه، چالش ها و گفتگوهایی که مدیریت رو تو خونه تحکیم میبخشه، تعالی میبخشه و ثبات به مدیریت صحیح در خانه میده، این خیلی بهتر از دعوا نکردنه. اون یکی حوصله‌اش نمیاد به اون حرفی بزنه، میگه بابا هرچی تو میگی خب باشه باشه ولمون کن. اون یکی کوتاه میاد از ترس زبان وحشتناک سم آلود اون یکی، اون یکی از نیش زهر مار عقرب گونه اون یکی، اوه چیه این اصلا طرفش نرو، لبخند بزن بذار آسوده، این همچه خونه خوبه؟ هم یه عدم بگی آقا کتابی ها خوبه؟ بچه تو این خونه چی بار میاد؟ گیج، منگ. اول تکلیف مدیریت رو روشن کنیم. خب بریم کربلا، یه گوشه ای از کربلا رو شما نشون بدم. نوعی مدیریت، حالا مدیریت رو معانی مختلف میشه براش کرد، نوعی مدیریت، نوع اعلای مدیریت ولایته. اینایی که تو کربلا میخواستن به شهادت برسونن اول مسئله ولی الله رو برای خودشون حل کرده بودن. امام حسین فرمود بلند شید برید، تکلیف ندارید. گفتن شما را چیکار کنیم؟ ما از ولی خدا نمیگذریم. بزرگترین قرار ما روز قیامت، بزرگترین فضیلت شهدای کربلا این نیست که شهید شدن، بزرگترین فضیلت شهدای کربلا این نیست که قریب بودن، بزرگترین فضیلت شهدای کربلا این است که ولی شناس بودن، بدون امر فدای ولی خدا شدن. به این ترتیب حرمت تاریخی برای ولی الله الاعظم ساختند و پرداختند، الگو شدند برای شیوه ولایت مداری، حرمت گذاردن مدیریت الهی جامعه را. بزرگترین فضیلت شهدای کربلا پاس داشتن حرمت یک ولی خداست. خون آنها، عظمت اقدام آنها موجب شد در تاریخ در بستر تاریخ همیشه در خاطره ها باقی بماند. یک ولی خدا قریب شد، این گونه باید برای او فدا شد. اینها همه درس خوانده مکتب فاطمه زهرا سلام الله علیها بودند که پروانه سان دور علی گشت. بعد برای اینکه این حرمت رو نگه دارن، آدابش رو غلیظ کردن، کاری کردن کارستان. داستانی رو هر سال نقل کردم و نقل میکنم و نقل خواهم کرد. خدا ما رو از در خونه امام حسین یه ذره هم فاصله نده، ما رو هی بیشتر وارد خانه ابا عبدالله حسین بکنه. تا دم خیمه حضرت زینب با امام حسین اومد، آقا فرمود امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، برو میخوام با زینبم سخن بگم. داشت برمیگشت یه دفعه صدای زینب به گوشش خورد، حسینم به یارانت اطمینان داری؟ زینب به قول شریفه امام زین العابدین عالمه غیر معلم است، علم لدنی دارد. زینب یک خانم عوام نیست، یه نگرانی ساده یا عاطفی بیان نمی کنه. زینب فقط نگران حسینش نیست، نگران حماسه کربلا و رسالت عاشوراست. زینب وقتی می پرسه حسینم به اصحابت اطمینان داری؟ چرا؟ چون میدونه نقش اصحاب در انجام این رسالت نقش کلیدیه، یعنی پایه هستن حسینم که کار زیبای تو را تکمیل کنند انصار و اصحابت. یه وقت فردا از زیر پات سجاده نکشن خیانتی که به داداشم امام حسن کردن. یه وقت فردا ضعف بر اینها مستولی نشه. قیام تو در ترکیب با این شهدا، این انصار، اینهایی که جواب دادن من انصاری الله رو تکمیل میشه. زینب سطحش بالاتر از این حرف هاست که یک نگرانی خواهر برادری رو حفظ کنه. زینب که دیگه عصر عاشورا نیست، آخر شب عصر تاسوعا نیست که بگه برادرم از رفتن حرف نزن. آخر زمانه، شب عاشوراست. قبول کرده حسینش، فردا میره، نگران جان حسینش نیست. حسینم اون حماسه‌ای که اینها باید برقرار بکنن هستن، پاش کار رو خراب نکنن. تو که داری جانت رو میگذاری، این ستاره ها در اطراف خورشید وجود تو، ماه وجود تو، نقششون خوب ایفا میکنن یا نه؟ زینب عظمتش بالاتر از این حرف هاست. این رو اون یار امام حسین شنید، دوان دوان اومد، دید حبیب ابن مظاهر با یاران در اوج نشاط سرگرم برای آماده سازی فردا، جای خودشون رو تو بهشت دیده بودن، دیگه خیالی نداشتن. صدا زد حبیب بی خیال نشستی؟ تو عالم شادمانی و نشاط خودتون هستید، بلند شو. گفت چی شده؟ دیگه ما چه نگرانی داریم؟ گفت حبیب زینب از ما سوال میکرد از حسین، نگران ما بود، بیچاره شدیم. یا زینب امشب به ماها نگاه میکنی؟ به بچه های ما نگاه میکنی؟ گفت ماجرا رو. حبیب گفت اصحاب جمع بشن. حالا ببین ادب ولایت مداری رو. بنی هاشم هم اومدن، اومد با احترام جلوی جوانان بنی هاشم، عباس، عون، جعفر، عبدالله، قاسم، علی اکبر. گفت نه شما رو نگفتم، شما پیوسته اید به ولی خدا، خانواده ولی خدا هستید. ما فقط برای ولی خدا کشته نمیشیم، ما برای بچه های ولی خدا هم کشته میشیم. فردا هم حق ندارید کسی بره میدان از شما قبل از ما. ما جواب پیغمبر رو چی بدیم؟ بگیم علی اکبر جلو چشم ما قطعه قطعه شد. اینه ها، شما از فردا شب شروع میکنید اهل بیت، اهل بیت، بچه های حسین. مطمئن باشید تو جلسات روزتون یه گوشه حبیب نشسته، یه گوشه مسلم بن عقیل نشسته، یه گوشه اون نشسته، یه گوشه عابس بن شبیب شاکری نشسته. چه از حاب نازی، چه از حاب نازی. تو جلسات شما نشستن زار میزنن، زار میزنن که حسین چرا یک بار بیشتر برای تو جال نداد. شما یه چیزی از کربلا شنیدی خودتو میزنی. میدونی اصحاب چجوری خودشونو میزنن؟ میگن از اون امان، از اون لحظه ای که حسین ما رو صدا زد ولی ما جان داده بودیم، روی زمین بودیم، بلند نشدیم کمکش کنیم. الله لعنت الله.